دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، جمعه زیبا و جمعه متفاوت، جمعه 8 مارس، همه دنیا امروز 8 مارس رو به عنوان روز زنان اعلام میکنن و زنان قهرمان رو پاس میدارن. و در ایران هم ما این روز رو گرامی میداریم و من سالها پیش با یه بانوی گفتگوی کردم، بانوی سالمندی بود، همسر یکی از نخست وزیران رضا شاه بود، آقای بیات، و اینشون به من گفتن که در سالهای 1303 و 4 اون موقع ها اولین تظاهرات زنان رو در 8 مارس، یعنی برپایی 8 مارس و احترام به زنان رو، ایشون در رشت باده از دوستانشون برگزار کردن. میدونی که استان گیلان یکی از استانهای پیشتاز در ایران هست و مردمان دلاور و دانشمندان فراوانی رو همه جای ایران اینگونه است. ایران به راستی یک موزاییک رنگارنگه. کردستان همینطوره، آذربایجان همینطوره، خراسان همینطوره، سیستان و بلوچستان ما اینطوریه، اصفهان، شیراز، نمیدونم خوزستان، هر جا، لرستان، هر جا که بری میبینی از دلاوری ها، قهرمانی ها و پیشتازی ها. و زنان در ایران همواره پیشتاز بودن. ما باید یادمون باشه در دوره مشروطه هم این زنان بودن که با اعتراضات اینجا و اونجای خودشون در حقیقت اسبابی فراهم کردن تا مشروطه در ایران شکل بگیره. ما قهرمانی چون در حقیقت میبینیم که در ماجرای تنباکو این زنان هستند که در اعتراض به ماجرای رژی و واقعی رژی و تنباکو و فتوای میرزای شیرازی قلیون ها رو در امارت شمس الاماره که در حقیقت کاخی بوده که ناصرالدین شاه برای زناش درست کرده بوده و زنا و نوکراشون یا خدمشون توی این مجموعه زندگی میکردن، یه روز همه این زنا قلیون رو به خیابان پرت میکنن. و همیشه قرة العین رو داریم به عنوان یه قهرمان. اینا در حقیقت اتفاقاتی است که زنان انجام دادن، نقش داشتن و همه اینها جمع شد و در حقیقت مشروطه از درونش بیرون اومد. و بعد هم همینجوری نگاه میکنیم جای جای تاریخ رو و نقش زنان رو تا امروز میبینیم. یه بار دیگه درودی برسیم به همه زنان ایران و خصوصا زنانی که در بند هستن و زنانی که در میان ما امروز نیستن، یاد و یادشون گرامی بود. خب جمعه است و در این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز با پوزش از اینکه یک در حقیقت 45 دقیقه دیر برنامه رو آغاز کردیم و از علاقمندان این برنامه عذرخواهی میکنم بابت تاخیر. از آقای آلبرت عزیزم عذر میخوام که این تاخیر اتفاق افتاد. مطابق برنامه زنده است و ما پری رکورد نیستیم، یعنی از پیش برنامه رو ضبط نمی کنیم که در حقیقت اون امکانات هم نداریم که بتونیم همه چیز رو. آمریکایی ها میگن که فلایت اسکیجولینگ، یعنی زمان پرواز یا برنامه ریزی برای پرواز رو هم نمیشه اینجا تعیین کرد. برنامه زنده است، تأخیر اتفاق میفته. ما برنامه قرارمون با آقای انواری ساعت 10 بود، متاسفانه ایشون گرفتار شده بود و من هرچی هم زنگ میزدم تلفنش جواب نمیداد. بعد گفت آقا من تلفن رو خاموش کرده بودم، یادم رفته بود که روشنش بکنم. از این اتفاقا میفته. بازم عذرخواهی میکنم، اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم و یه بار دیگه پوزش بخوام و سلامی بلند بالا داشته باشم به این یار صمیمی و رفیق قدیمی خودم. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، در این روز جمعه 8 مارس همونطور که شما گفتین آخر هفته خوبی رو برای همه دوستداران شما این برنامه من آرزو میکنم. در آمریکا، در اروپا، هر جایی که صدای ما رو میشنوید، به خصوص در ایران عزیز، من یه نکته رو فقط در اینجا در رابطه با همین روز زنان که شما گفتید که سخنان بسیار جالب و مقدمه و پیش مقدمه خیلی خوبی بود، باید نگاه بکنیم به یک مسئله بسیار مهم که گروه پشتیبانی و سازمان‌های پشتیبانی از بانوان در جهان زیاد هستند. به خصوص در سازمان ملل دیدیم که بالاخره بعد از کلی تأخیر اومدن نمایندگانشون رو به غزه فرستادن و دیدن که حماسی‌ها از زنان اسرائیلی از تجاوز به عنوان یک سلاح جنگی استفاده کردن. حالی که من این صحبت رو دارم می‌کنم اینه که امروز هم در ایران عزیز ما با زندانی کردن زنان، با کشتار و تجاوز به زنان، این مسئله رو دارن جلوگیری میکنن، برای اینکه همونطور که شما گفتید زنان، به خصوص زنان ایران، همیشه پیشتاز مبارزات انقلابی از سال 1900 به این طرف بودن.
آزادی خواهانه
و امیدوارم روزی همین کمیته‌ای که اومد در اسرائیل و غزه این تحقیقات رو کرد و گفت بله ما میگیم این اقدامات شده، روزی هم پاش به ایران عزیز برسه و نشون بدن که چه فجایعی رو جمهوری اسلامی در داخل ایران داره انجام
میده. آره عزیزم، ولی من همون موقعی که این خبر اومد خیلی عصبانی شدم، برای اینکه اینا به راستی یه جوری ما رو مسخره کردن. خب ما میدونیم که در این اسلام و فقه اسلام که البته ریشه در نمیدونم مسیحیت و یهودیت داره، منتها فرقش اینه که اونا رو در چارچوب قانون مهار کردن و اونا نمیتونن اون فعالیت ها رو اونجوری که دین میگه انجام بدن. این در قالب اسلام سیاسی عروج کرده و داره این جنایت رو صورت میده. خب معلومه که تو قانون هست که اسیر جنگیه، اسیرم هر کاری دلت خواست باش بکن، هر بلایی دلت خواست سرش بیار. شما هر جا رو نگاه میکنی که تاریخ راجع به جنگای مسلمونا حرف میزنه، رفتارشون با زنا همین بوده. هیچ کشف نکرده که این کمیته لازم نبوده بلند شه همرا بره تا اونجا. اینا فکر میکنم اینا فقط دفع الوقت میکنن و مردم رو بازی میده. الان شما نگاه کنید اتفاقی که همینجا تو سان دیگو افتاده، یه پزشک جوان ایرانی، البته خب ایشون یهودی بوده ولی ایرانیه بابا، یه آدم بابا قبل از هر چیز، پزشکه 28 سالش بیشتر نی، یه احمق عرب دیوونه بلند شده رفته با اصلا اینو کشته. بعد اینا میگن نه این مال مریض و دکتر بوده، اختلاف مریض. خجالت هم نمیکشه، معلومه که این هیت کرایم بوده، معلومه که این یارو رفته یهودی گیر آورده اسلحه کشیده زده کشتش. چی میدونی از این داستان؟
ایشون پزشک نبودن، دندان جراح دندان ساز بودن.
خب
همون پزشک. بله اتفاقی چند روز پیش در شهر الکاهون که نزدیکی سان دیگو هست، برای اونایی که خارج از کالیفرنیا هستن این رو میگم، شاید هم تا لس آنجلس 130 مایلی یا شاید 100 مایل هم با شما فاصله داشته باشه، اتفاقی افتاد که یک جوان ایرانی به نام بن هارونی که ایشون در آمریکا به دنیا آمدن، در شهر ساکرامنتو به دنیا آمدن و با پدرشون فعالیت پزشکی داشتن، 3 شعبه از این آفیس دندان پزشکی رو داشتن در این شهری که اسمش رو بردن الکاهون که نزدیک سان دیگو هست. هفته پیش یک مرد مسلمان عرب وارد مطب ایشون میشه و بهشون شلیک میکنه. این جوان 28 ساله ایرانی یهودی آمریکایی رو میکشه، 2 نفر دیگر هم اونجا زخمی میکنه، فرار میکنه. از روی اطلاعاتی که در اون مطب در دست داشتن متوجه میشن که ایشون یکی از بیماران این مطب پزشکی بوده، دندان پزشکی بوده. بعد از چند ساعت این انسان شرور رو، انسان نیست، حیوان شرور رو پیداش میکنن، دستگیرش میکنن و فعلا در زندان داره به سر میبره تا ببینن که تکلیفش چی هست. من زمانی که مسئله بیمار ناراضی disgruntled patient پیش میاد و اینکه این شخص یک یهودی بوده، اولین چیزی که به خاطر من میاد که اینکه آیا انگیزه یهود ستیزی در این بوده، از نظر من با برداشت و مطالعاتی که کردم و این مسئله رو دنبال کردم، بله، شکی در این نشته باشه که این مسئله انگیزه یهود ستیزی داشته و این شخص کاری که کرده به خاطر اینکه میدونسته ایشون یهودیه و ممکنه قبلا با همدیگه بحثای کرده داشته بوده، من اون اطلاع ندارم. ولی چیزی که برای من خیلی دردناکه، حالا اون جوان از دست داده شد و روز یکشنبه خاک سپاری ایشون بود و و و و چیزی که برای من بسیار ناراحت کننده است و زجر میده منو اینه که شهردار اون شهر وقتی که میاد صحبت میکنه میگه که ما همه حقایق رو خواهیم گفت، هر اتفاقی که افتاده، ولی هیچ کلمه ای، هیچ اشاره ای به اینکه این هیت کرایم هست، یک جنایتی که از روی نفرت انجام شده و انگیزه یهود ستیزه داره، رو اشاره نمیکنه. در اینستاگرام تمامی هشتگایی که زیر اسم ایشون بوده حذف شده. خب ببینین، من اینو میدونم چون دوستان پلیس دارم، وقتی که پلیس گزارش رو تهیه میکنه یک نکاتی رو مینویسه و معمولا مقامات شهرداری و بقیه از روی اونها یه چیزایی رو استخراج میکنن، خارج میکنن و میگن. و اشکال من و اشکالی که من اینجا دارم اینه که چرا دستگاه حالا سیاسی یا دستگاه شهرداری یا هر سیستمی که داره به این مسئله نگاه میکنه، چرا اشاره ای نمی کنن به این مسئله؟ چرا روی اینستاگرام وقتی که دیدن که این هشتگ ها زده شده و این یهود انگیزه یهود ستیزی داشته، انتیسمیتیسم بوده، چرا اینستاگرام این مسئله رو بعدش؟ آیا سیاستش اینه که نشون ندن اما میتونن حماسی ها و بقیه رو جنایات اینها رو نشون بدن؟ برابر این مسئله حساسیه. من ابراز همدردی میکنم با خانواده هارونی، با خانواده صدیق و بقیه کسانی که بسیار نابهنگام یک جوان 28 ساله‌ای که واقعا کسی بوده که میتونست خدمت بکنه به این جامعه رو از دست دادن و میدونم که این دردها هیچ وقت تسکین نخواهد پیدا کرد.
همینطوری که میگه
و متاسفانه
جای خانواده ای طرف یه آدم جوان 28 ساله رو که موفق درس خونده، موفق، یاری آدم دیوونه ای بره بزنه و اینا. میگم درست مثل همون گزارش اونا سازمان ملل دیگه، اینا در حقیقت هی میخوان اینا رو بکنن زیر فرش آشغالو، در حالی که نمیدونه که وقتی این آشغالو به جای اینکه جمعش کنی میکنی زیر فرش، فرش میپوسه، فرشت از بین میره و این هیچ وقت اینجوری این راه حل نیست. بریم سراغ، میدونم داستان استیت یونیون هست، ولی من دارم میخواد که تو برنامه شما خصوصا به این ماجرای جنگ بپردازیم و اینکه آیا این اتفاق میفته یا نه. ما میدونیم که، اجازه بده من یه مقدمه ای بگم بعد بریم سراغ از شما بپرسیم درک شما رو از جنگ اسرائیل و حماس. خب ما میدونیم که اسرائیلیا برای مردمشون، یعنی مثل کشورهای متمدن، انسان حرف اول رو میزنه و تن آدمی شریف است به جان آدمیت و اینه که انسانها ارزش داره و ما میدونیم که برای جان یک سرباز اسرائیل حاضر میشه هزار و چند نفر از زندانی های آزاد بکنه که در میان این زندانی ها همین سندبار هم که امروز رهبر این تونل وحشت حماس هست جز این زندانی ها بوده که آزادش کرده. الان صحبت از آتش بس آمریکا هم یه جوری میگه بیاین آتش بس بدیم و اینا، و در ماه رمضان این آتش بس شکل بگیره. اما من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته آقای آلبرت، به خاطر اینکه ماه رمضان اتفاقا برای آدمایی مثل سندبار و اینا یه نیروی اضافه است، بوستش میکنه اینو، و از اون احساسات مذهبی مردم میتونن استفاده بکنن. و الان هم که نگاه میکنیم اینه که چهره تغییر کرده، یعنی همون دفعه هم گفتم همون ابتدای داستان همه دنیا عشق ریختن برای این مردم، ولی هرچی که این داستان طولانی تر شد و آدم های بیگناه که به عنوان سپر انسانی حماسشون استفاده کرده کشته شدن، خب این چهره یواش یواش تغییر کرد و الان می‌بینیم که اصلا تظاهرات میکنن به نفع این جنایتکارا، و این به ضرر ماست، به ضرر مردمه، به ضرر اسرائیل، ولی اتفاقی است که داره میفته. و من فکر نمی‌کنم این شرایطی که هست درست به همین دلایل سنبار آتش بس رو نخواهد پذیرفت، برای اینکه میدونه که همه چیز فعلا در ید قدرت اوست، چرا باید آتش بس رو بپذیره. میخوام با این مقدمه نگاه شما و اساسا درکی از جنگ حماس و اسرائیل رو ببینم که چجوری میبینی. بفرمایید.
واقعا هم برای اینکه متوجه بشیم حالا دو سه روز دیگه در آمریکا و در خیلی از کشورها، فکر کنم اکثر که تمامی کشورها، ماه رمضان شروع میشه. خب خیلی صحبت ها بود که برای یک ماه آتش بس داده بشه و کمک های انسان دوستانه برای مردم غزه که واقعا بیگناه هستن. اونها از سیاست های یک گروه شیطانی، یعنی در واقع اونها گیر این گروه شیطانی افتادن، و امروز بیشتر و بیشتر مردم غزه متوجه میشن که وقتی که حماسی ها میمدن تو خونشون و میگفتن ما به شما ماهی 50 دلار میدیم، ماهی 40 دلار پول میدیم، اجازه بدید که ما زیر خونتون تونل بزنیم، شفت سر تونل رو بزنیم اینجا، که اون تونل هایی که بهش میگیم تونل های حمله ای حماس بوده، و خب آدم هایی هم بودن که خیلی بی بضاعت بنابراین این کار انجام دادن. اما در واقع باید این درک جنگ اسرائیل و حماس رو ما مورد بررسی قرار بدیم، تا اینکه متوجه بشیم که خب چرا امروز حتی با سخنانی که آقای پرزیدنت بایدن گفتن که ما داریم بندر موقت میزنیم در غزه که مواد غذایی برسونیم، چه بچه خواهد شد. درک هدف، اینکه هدف اساسی حماس از این حمله چی بوده، خب قدر مسلم تشکیل دولت فلسطین و آوردن مسئله فلسطین جلوی دوربین ها، دوربین های بنام بنام. خب این اول انجام شد. حماس میدونست که نمیتونه از نقطه نظر نظامی، یعنی فاقد ظرفیت، فاقد این ظرفیت هست که ارتش منظم اسرائیل رو شکست بده، اینم شکی در این مسئله نیست. بنابراین زمانی که طراحی این حمله انجام میگرفته خیلی مشکله، چون من حداقل در روز یا در هر جایی که هستم ده ها بار یا صد ها بار از من این سوال میشه که آه مگه میشه اسرائیل اطلاع نداشته باشه. اجازه بدید من این مسئله رو توضیح میدم، الان در سخنانم میاد بیرون. خب خیلی سخته که باور کنیم که اسرائیل از این حمله حماس اطلاع نداشته، خیلی سخت این مسئله رو قبول بکنیم یا حتی مورد بررسی قرار بدیم. اگر اسرائیل متوجه هم بوده، که احتمالاً متوجه بوده، چون من نمیدونم، من در دستگاه اونها نیستم، نمیدونم تسلیم گیری ها به چه نحو است، اگر احتمالاً اسرائیل از این مسئله اطلاع داشته، این هدف رو غیر ممکن نگاه میکرده، این هدف رو باور نمیکرده که حماس این عمل رو انجام بده. خب منطق اسرائیل چی بوده؟ هیچ جنبش یا دولت عربی، منظورم از جنبش اون گروه فلسطینی فتح هست که در اون قسمت از کرانه مختری داره حکومت میکنه، هیچ گروهی با اینها، هیچ سازمانی، هیچ کشوری با اینها همکاری نکرد، اعلام همکاری نداد که بله گروه حماس ما با شما میخوایم هم رزم بشیم، جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، بریم هم رزم بشیم برای اینکه بریم به اسرائیل حمله بکنیم. من دارم راجع به حمله صحبت میکنم و درک اینا. بنابراین با وجود اینکه حماس میدونسته حمله مستقیم گفتم نمیتونسته از نظر نظامی ارتش اسرائیل شکست بده، ولی طرحی که حماسی ها در فکر داشتن اینه که اسرائیل رو وارد یک مسئله تقریبا غیر ممکن وادار بکنه. خب اون غیر ممکن امروز کمک به فلسطینی هاست که اسرائیل متوجه شده که راه دادن روزی 17 هزار نفر یا 20 هزار نفر غزه فلسطینی به اسرائیل کار اشتباهی بوده، چون همونها تعداد مقدار زیادی از اطلاعات را برای حماس آوردن که به کجا حمله بکنن، چطور و کجا و سیستم های جاده‌ای و نفوذی چطور خواهد. بنابراین حماس میدونست که جنگ اگر دراز مدت بشه مثل الان، اسرائیل از طرف متحدان خودش منزوی میشه. سخنان آقای بایدن دیشب هشدارهای ایشون میکشه به اسرائیل. بنابراین در این منطقه در این مقطع زمانی من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که 7 اکتبر بسیار پیچیده‌تر از اونیه که ما تصور میکنیم و موفقیتی که حماس در این حمله داشت خیلی بیشتر از اونیه که تصورش میکرد، و برای همین دلیل هم هست که شاید امروز سنوار فکر میکنه، یحیی سنوار فکر میکنه که میتونه هنوز با اومدن ماه رمضان، چون دیگه اونا در این تصور بودن که ما این مسئله رو تا ماه رمضان میکشیم بعد از اونجا شروع میکنیم موشک پرانی. خب امروز دیگه حماس قدرت موشک پرانی رو نداره و اسرائیل از این مسئله کاملا آگاه داشت و به خاطر همینه که اگر اومدن رفر رو امروز مورد محاصره قرار دادن، منتظر هستن که تمامی تونل هایی که در خان یونس و بقیه هست از بین برن. پس بنابراین حماس از یک اطلاعاتی رو برای خودش تصور کرده بود که ما اگر در این جنگ پیروز نشیم که نخواهند شد، اسرائیل رو وادار میکنیم که با خشم و ناتوانی اسرائیل رو ما نشون بدیم، و امروز تا اندازه ای ما میتونیم اون ناتوانی رو ببینیم چون گروگان ها هنوز آزاد نشدن. ولی در واقع این ناتوانی اسرائیل نیست، این سیاستیه که دولت دست راستی آقای بنجامین نتانیاهو داره پیاده میکنه، چون متوجه شدن که دیگه نمیشه با حماس زندگی کرد. تا اون لحظه، تا قبل از 7 اکتبر میتونستن. من زمانی که برگشتم گفتم که احتمالاً اسرائیل میدونسته از این نقشه، منظورم این نیست که میدونستن روز هفتم حمله میکنن، ولی اسرائیل این مسئله رو میدونسته که در فکر حمله ناگهانی از این تونل های حمله ای هستن. من هفته پیش یه نکته رو گفتم که در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه، یعنی 6 اکتبر، نزدیک به 1000 سیم کارت، اون سیم کارتی که تو تلفن های همراه میذاریم که در واقع موبایل های اسرائیلی بوده، در غزه فعال میشه. خب این علامت خطر بوده، ولی اسرائیل فکر کرده باز هم این مسئله بازیه که حماس داره انجام. بعد الان نگاه میکنیم به مسئله جنگ. جنگ یک امر سیاسیه، جنگ یک امر مهمی نیست که، یعنی ما از نقطه نظر زمانی که نمیتونیم اون سیاست خودمون رو کامل بکنیم، جنگ میاد. 9/11 سپتامبر 11 اومدن با آمریکا حمله کردن، آمریکا چاره جز حمله نداشت، ولی خب آمریکا تاهر جنگ رو عوض کرد. بنابراین حماسی ها اگر نشون دادن نه تنها برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل این غافلگیر کننده بود، که این هم بازی که از اون عواملی که حماس دنبالش میگشت، تا اونجایی که به حماس ربط داشت نقشه کاملا خوب پیش رفته بود. گروگان ها رو آوردن و میدونستن که گروگان ها کلید در واقع ضمانت موندن حماس بر سر کار، ولی اسرائیل تصمیم دیگری گرفت. جایی که به نظر من حماس اشتباه کرد، فکر نمی کرد که حمله اسرائیل به این نحو عمیق باشه. دوم، در قسمت اسرائیل هم اشتباهاتی انجام شده، چون اسرائیل فکر می کرد که همیشه همه جنگ ها از راه هوایی هست و می تونن از راه هوایی این کار رو انجام بدن. دیدیم که اینطور نیست. امروز یک جنگ شهری، خانه به خانه، خیابان به خیابان داره انجام میشه. اون هم چیزیه که حماس میخواد این رو. بنابراین چون حماسی ها ارزشی برای جان شهروندان فلسطینی قائل نیستند و ارزشی برای کسانی که با خودشون نیستن، یعنی جزء حماس نیستن، ارزش قائل نیستن، حالا اسرائیل میخواد اینا رو بمباران بکنه. حالا این 30,000 نفر که میگن اگر درست باشه یا درست نباشه، که برای من همون جای سوال هست، مگر در تمامی این غزه از این 2 میلیون 2 میلیون نفر اینا 80%شون زن و بچه هستن؟ یعنی مرد وجود نداره در داخل اینا؟ فقط زنان و کودکان کشته شده. این مقداری خب برای من بحث انگیزه، ولی من میدونم که تعداد کشته شدگان بالاست، میدونم که درد و ناراحتی و کمبودها در داخل اونجا وجود داره، ولی من میخوام این نتیجه گیری رو الان اینجا انجام بدم و اون اینه که اگه نگاه بکنیم به عمق این مسئله و درک این جنگ، اینه که حماس تونست به طور تصادفی هم به دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ضربه بزنه، هم به دستگاه نظامی اسرائیل. دستگاه نظامی اسرائیل منظورم نه که کشته شدگان و سربازان هستن، ضربه ای که زده از نقطه نظر اینه که در واقع دست نیروهای اسرائیلی بسته است برای حمله به اون طریقی که میخوان از بین ببرن. چیزی رو که اسرائیل بهش خیلی افتخار میکرد فناوری ارتش و در واقع سیستم نظامی اطلاعاتی بود. دیدیم که اونها عمل نکرد با گروه های تروریستی، با گروه هایی که ایدئولوژی مذهبی دارن، همونطور که شما در اول برنامه گفتین، اونها براشون دستگاه اطلاعاتی اسرائیل دیکتور نوار رو پخش کرده بود که سخنانی بین 2 نفر از حماسی هاست که اون داره میگه من یه دونه سویه دارم، یعنی اسب دارم یا اسیر دارم. وقتی این کلمه داره استفاده میشه، من اسیر دارم، یعنی اون اسیر جان و مال و وجودش در اختیار من. خب دیدیم که داعشی ها با زنان یزیدی چه کردن. بنابراین من تنها چیزی رو که میخوام اینجا بگم اینه که رهبران حماس امروز متوجه یک مسئله شدن و اون اینه که پایان حماس نظامی رسیده و این مسئله انجام خواهد شد. ما 5 ماه الان از جنگ غزه میگذره. من سخن نتانیاهو رو جدی میگیرم وقتی میگه در تمام سال 2024 مثلا انجام خواهد شد. امروز اتفاقاتی که داریم پیش داره میاد متوجه یک مسئله اساسی شدیم و اون اینه که این جنگ، جنگ آخر غزه خواهد بود، جنگ آخر غزه و حماس خواهد بود و از اینجا به بعد همونطوری که تکرار داره میشه، اسرائیل نتونست اون درک اساسی از خواسته های حماس و درک اساسی از دیدگاه حماس رو به طور کامل متوجه بشه. اون چیزی که ما میگیم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موفق نشدند اینه که میدونستند با چه کسانی دارن طرف هستن، میدونستند با چه وحشی هایی، با چه گروهی که برای جان انسان ارزش قائل نیست، ولی اسرائیل نخواست اون اطلاعات رو به دست بیار، اون اطلاعات رو بهش عمل بکنه و متاسفانه دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داده، نه تنها برای کشتن اون 1200 نفر اسرائیلی که در 7 اکتبر اتفاق افتاده، بلکه امروز هم فاجعه‌ای هست برای جان فلسطینیانی که هیچ نقشی در این جنگ نداشتن. و من با امید اینکه برنامه‌ای که آمریکا در پیش داره با این بندر که میخوان در غزه بزنن برای کمک‌ها، امیدوارم که این مسئله کمک شایانی بکنه و درد و رنج این انسان ها کمتر بشه. بفرمایید.
میدونی که سه‌شنبه پیش رو، یعنی شب چهارشنبه سوری، اما اول ماه رمضانه، خب اینا خیلی تلاش کردن که شاید یک آتش بسی صورت بگیره، ولی همونطور که گفتم حماسی ها زیر بار نمیسن. هنیه موافقه، به همین دلیل دارن گفتگو میکنه، هی میگه آره نه، هی ما خبرهای زد و نقیز میشنویم، به خاطر اینکه یه بخش الان بین خود اونا هم یه شکاف افتاده، یه بخششون
آره. ولی من یه نکته رو اینجا بگم یه تر روشنتر میشه بفهم. مسئله بزرگی که در اینجا وجود داره، حالا هنیه و سنوار رو از این حرفا رو کنار بذاریم، اینه که دولت اسرائیل تقاضا کرده که اسم گروگان‌هایی که زنده هستند رو به ما بدید. حماس میگه ما نمیدونیم کی زنده است کی مرده. بعد دلیلی هم که اسرائیل از این مذاکرات اومده بیرون اینه که، و خود حماسی اومدن بیرون، چون نمیدونن چه لیستی رو بدن. یک شماره دو، حماس میگه که ما اول میخوایم اونها که کشته شدن اجساد اون اسرائیلی‌ها رو پس بدیم. خب اسرائیل هم میدونه این برنامه یک بازی دیگریه، بعد بقیه رو دوباره نگه میدارن برای مسائل دیگه. بنابراین اون اسماعیل هنیه و مشعل و بقیه رؤسایی که در قطر دارن زندگی میکنن رو از نقطه نظر تماس گرفتن با سنوار خیلی مشکل هست، چون تلفنی که در کار نیست که تلفن بردارن زنگ بزنن با هم دیگه، مجبور اصلا یه شخصی رو بفرستن، چون یحیی سنوار دیگه امروز چنان گیر کرده در اون تونل ها که نمیدونه کجا بره. بنابراین این مسائل گروگان هاست. اگر گروگان ها آزاد نشن تا آخر سال این جنگ رو خواهیم دید. مسئله گروگان هاست، مسئله ماه رمضان نیست، چون اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست آتش بس کامل بده و این جان کلمه که در اینجا وجود داره، گروگان ها و آتش بس کامل. و اگر به سخنان رئیس جمهور آمریکا گوش بکنید و تمامی رؤسا و نظامیان آمریکا میگن آتش بس موقتی، این بدین معنیه که به اسرائیل اجازه بدن که بله اجازه بدن که مسئله شر حماس رو از سر دنیا بکنه و اهمیت نداره در آمریکا چقدر میخوان تظاهرات بکنن، خیابانهای واشنگتن رو ببندن، خیابانهای لس آنجلس رو ببندن برای اینکه آتش بس باشه. تا زمانی که اسرائیل این حماس رو، خیلی بهشون برخورده بود هفته پیش، من گفتم سوسکار جهان، حالا سوس نباشن، هر کسی که باشن، حماسی ها تروریست هستن و من همیشه حساب فلسطینی ها و تروریست فلسطینی رو جدا کردم، اونها گروه دیگر هستن، اینها گروه دیگر. بفرمایید.
بله، البته ما در اینجا واقعا یک تشکر ویژه کنم از همه دوستانی که با من همقدم هستن، همراه هستن و وقتشون رو در اختیار مردم قرار میدن و از این رسانه در حقیقت نظرشون رو منتقل میکنن. از همهشون ممنونم. یکی از این شخصیت ها آقای دکتر مسائلیه که روی این موضوعات بسیار کار کرده، متخصص، یه استاد دانشگاه است در روابط بین الملل و حقوق بین الملل و برای ما کاملا توضیح داد. من دعوت میکنم که از این اگه ندیدن اون برنامه ها رو دنبال کنید ببینید. هم راجب آرمان فلسطین توضیح داد که این آرمان فلسطین که میکنه اصلا این آرمان چیه، چی میگه، باز کرد، دونه دونه واکاوی کرد، توضیح داد. یکی هم راجب همین مسئله سیسفایر و تروس که سیسفایر آتش بسه ولی تروس یه آتش بست ویژه است، یه آتش بستیه که توش هم جنگ هست هم آتش بست هست، هر دو رو همزمان داره و اسرائیلی ها دنبال اون بخشن، تروس رو میخوان. اینا دیشب ما تو کنگرم دیدیم که اون چند تا نماینده چپ حزب دموکرات یه تابلوهایی دستشون گرفته بودن که درخواست سیسفایر میکردن، چیزی که اسرائیل هرگز نخواهد پذیرفت. ولی به حال گفتم هفته آینده سه شنبه که شب چهارشنبه سوریه مصادفه با اول ماه رمضانه، ولی این اتفاق به باور من از نگاه سندبار فعلا در به نفع اوست، باد به سمت او میوزد و او حاضر نیست از این شرایط کوتاه بیاد. هنیه و اون یکی مشعل و اینا میگن که آتش بس، ولی سندبار میدونه که این ماه رمضان اتفاقا کمکش خواهد کرد و اینکه طولانی شده توضیح دادی، حالا نگاه ها تغییر کرده، اون میتونه از این فرصت استفاده کنه. ولی اون چیزی که سرانجام کار است من با شما 100% موافقم و اون اینه که حماس دیگر وجود نخواهد داشت و حماس پروندهش اینجا بسته شد. بریم سراغ، اگر فکر میکنی که موضوعی از ادامه بدیم، وگرنه میخوام برم راجع به سخنرانی دیشب آقای بایدن از منظر شما. من ساعت پیش با آقای دکتر انواری راجع به این موضوع صحبت کردم و امیدوارم بتونم بعد از این برنامه با آقای گوهرزاد که خودش دیشب اونجا حضور داشته هم گفتگوی کوتاهی داشته باشم. ببینم چی دیدی این سخنرانی رو، نگاه شما چیست؟ بفرمایید.
با آقای گوهرزاد هم جالب خواهد بود، چون به طور کلی حضوری دید دیگریه، ولی خب ما تمرکزمون روی گوش کردن سخنان رئیس جمهور آمریکا و در واقع عکس العمل ها تا اونجایی که دوربین تلویزیونی به ما اجازه میداد. در هر حال من قبل از اینکه وارد جزئیات این سخنرانی که از نقطه نظر من شما اشاره کردین به این سه عضو مجلس که اینم بگید که کفیه پوشیده بودن، این خانم ایلهان عمر و خانم طبیب و طلیب و از این حرفا با اون یکی دیگه، خب کفیه هم پوشیده بودن، علامت هم داشتن، مثل اینکه تو خیابونا وای میسن اینا که میخوان ترافیک ها این ور اونور بکنن، دو رو ساین دو رو سلو استاپ، این هم این طرف زده بود سیس فایر، اون طرف هم چیز دیگه زده بود که اصلا من خندم گرفت از این که خب من میدونم که کفیه معنیش چیه، خب در جمهوری اسلامی هم میدونیم که خیلی خیلی هم کفیه میپوشن، ولی مجلس ایالات متحده آمریکا، شب سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، State of Union Speech، سه نفر بیان آرمان فلسطین رو که از نظر من تا زمانی که حماس اون آرمان رو کشت، حالا بعدا وارد مسئله میشه، سخنرانی سالیانه بالاخره در هر سال رئیس جمهور آمریکا باید بیاد از وضعیت کشور، که وقتی ما میگیم State of Union برای اینکه آمریکا 48 ایالت هستند که در خاک آمریکا هستند و دو ایالتی هستند که در به خاک آمریکا بسته نیستند، که یکیش هاوایی، یکیش هم ایالت آلاسکا هست که در واقع با خود آمریکا هم مرز نیستن، ولی هستن چون آلاسکا مال روسیه بوده که با آمریکا یا فروختن، داستان دیگه است. در این شب به طور کلی دستاوردهای هر رئیس جمهوری دستاوردهای خودش رو در سال گذشته توضیح میده و راجع به اتفاقاتی که در این ایالت ها میفته.
ببخشید کلامت، من یه چیزی متوجهم که ساموا آیلند که یه مجموعه جزایری اون ور هاوایی بین استرالیا و هاوایی، بیشتر به استرالیا نزدیک تا به هاوایی، یعنی از اینجا با پرواز 6 ساعته به هاوایی، از هاوایی به ساموا آیلند به پوگو پوگو مرکز ساموا آیلند حدود 7 ساعت پروازه، یعنی ببین از اینجا تا، ولی اونا نفهمیدن، اونا استیت نیستن ولی در رای گیری ها و اینا اونا
پورتوریکا خیلی نزدیکتره، پورتوریکا هم ایالت نیست ولی
رای میدن،
بله رای میدن برای اینکه جزء 50 ایالت و جزیره های وابسته ما بهش میگیم، از بین این جزیره های وابسته یکیش همونه که شما گفتید پورتوریکا، یکی دیگره ساموا آیلند هستن، سالمان آیلند هستن، جزایری هستن که اینها ارثیه‌ای بوده که خیلیشو بریتانیای کبیر داده به اینها و اون برمیگرده به زمانی که ایالات متحده وقتی که بریتانیا از آمریکا اسلحه خواست در جنگ جهانی دوم، قراردادی رو با هم امضا کردن به عنوان لند اند لیس، آمریکایی‌ها گفتن ما به شما نمیتونیم اسلحه بفروشیم اما میتونیم به شما اسلحه قرض بدیم، گفتن خب گارانتی چی میخوام، مثل که بانک میخواستن پول بگیرن که ملک بذارن پول قرض بکنن یا هر چیزی، اومدن جزایری رو که داشتن به غیر از دو جزیره رو بریتانیا قبول کرد که اینها رو به آمریکا فعلا لیس بده، که حالا این لیس هنوز از جنگ جهانی دوم 1941 دو فکر میکنم ادامه داشته و ادامه داره و اونایی که شما دارین منشن میکنین و پورتوریکا و بقیه، البته پورتوریکا مال خود در اختیار آمریکا بوده ولی خیلی از اینها به این با آمریکا ملحق شدن. در هر حال دیشب سخنرانی آقای پرزیدنت بایدن که دیگه من فکر میکنم آقای ترامپ نباید بگه جوی خوابالود، باید بگه جوی خشمگین، چون من فکر میکنم قدری با صدای بلند و
آره گفتن سخنرانی فایری، سخنرانی آتشین ازش
خشمگین بود. در حال این چهارمین سخنرانی ایشون و احتمالاً آخرین سخنرانی آقای پرزیدنت جو بایدن، گفتم احتمالاً آخرین سخنرانی آقای جو بایدن خواهد بود. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که پیش اومد غیر از نکات مسائل داخلی، اون خانم الان چارت خانم من اشاره کردم که کفیه پوشیده بودن، یا اون خانم مارجری گرین که نماینده جورجیا در پارلمان مجلس آمریکا هستن با اون لباس و کلاه قرمز و بند و بساتشون و اینها، همه اینا رو که کنار بذاریم به نظر من مهمترین قسمت از نقطه نظر اتفاقات که داره میفته در اینجا بود. در سالهای گذشته آقای پرزیدنت بایدن هیچ مسئله سیاست خارجی رو نداشتند که مثل این دفعه درش درگیر شده باشن. من یک دقیقه توضیح میدم. امروز جنگی بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای مخالف ایالات متحده آمریکا به رهبری چین و روسیه و همکاری جمهوری اسلامی و کره شمالی وجود داره. امروز ما دو صحنه یک جنگ رو داریم میبینیم. جنگ اوکراین و جنگ حماس و اسرائیل جبهه های مختلفه. یک جنگه ولی جبهه های مختلف داره. و سعی ایالات متحده آمریکا اینه که جبهه سوم که تایوان هست باز نشه. بنابراین این سه جبهه قسمتی از یک جنگیه که آمریکا، چین، روسیه و جمهوری اسلامی دارن انجام. در هیچ زمانی ایالات متحده آمریکا اینطور مورد چالش ژئوپلیتیک بین المللی قرار نگرفته. سخنان آقای پرزیدنت ترامپ رو بذارین کنار که صحبت میکنن ناتو، من به پوتین میگم هر کاری بخواد بره بکنه، میگم چون مدرسه است که نمیدونم زنگ بزنه یا به اون طرف الان بزنه آقا این رفیق منو اذیت کرد بیا بزنش. بنابراین این بچه بازی و مسخره بازی که آقای ترامپ انجام میدن فقط برای اینه که طرفداران رو که در اون زمان دارن صحبت میکنن به اونجایی که میخوان برسونن، یعنی متحدشون بمونن. بنابراین کاخ سفید درگیر از حمایت دو جنگه. حالا در سخنان سه سال پیش ایشون مسئله اوکراین بود، زلنسکی بود که اومده اونجا نشسته بود، امروز جبهه دوم جنگ که حماس و اسرائیل حماس هستن داره خودشو نشون. بنابراین این دو جنگ خارجی و توجه و منابع واشنگتن در اینجا خب به خودش جلب کرد. ببینین اتفاقاتی که در اینجا داره میفته، چرا من دارم اینا رو رفت میدم؟ برای اینکه ما نگاه میکنیم که امروز سنا و مجلس آمریکا گروگان یک مسئله کمک به اوکراین و اسرائیل هست و جمهوری خواه از این طرف اومدن اینا نگر داشتن، میگن که شما اول مرز رو درست بکنید، یعنی جلوی ورود غیرقانونی ها رو بگیرید تا ما اجازه بدیم این مسئله کمک به اوکراین و اسرائیل عملی بشه. سخنان آقای پرزیدنت بایدن در رابطه با این مسئله که چرا سیستم ایالات متحده آمریکا داره این غیرقانونی ها رو همینطوری راه میده، توضیحی که ایشون دادن این بود که بله اگر ما همینطوری بخوایم مرزها رو ببندیم، این مهاجرین غیرقانونی میان بین 6 تا 10 هزار دلار پول میدن برای هر نفر که وارد آمریکا بشن و یک راه درآمدی برای کارتل های قاچاق انسان وجود داره و ما میخوایم جلوی اون رو بگیریم. وقتی میگه مرز بازه، که البته من فکر کنم قسمتی از این جواب درسته ولی قسمت دیگرش اون پلتفرم جناح چپ حزب دموکراته که میگه مرزها باید باز باشن. بنابراین اگر بخوایم نگاه بکنیم و من راجع به رقیبای ژئوپلیتیک نقطه نظر خارجی صحبت کردم، دو چشمانداز متفاوت وجود داره بین جمهوری خواها و دموکرات ها، دو چشمانداز متفاوت بین بایدن و ترامپ وجود داره. بدین معنی که آقای پرزیدنت بایدن همزمان از روی اون پلتفرم تروس مال خودشون داشتن جواب آقای بایدن رو با کلمات و سخنان میدادن. آقای بایدن هم پرزیدنت بایدن تا اونجایی هم که تونستن شاید بالای 10 دفعه حالا شاید بیشتر اشاره کردن به آقای پرزیدنت ترامپ ولی اسمشون رو نیاوردن، به عنوان رئیس جمهور قبلی ایشون رو اسمشون رو بردن. نکته جالب دیگری که اتفاق افتاد در اینجا این بود که اولا که ایشون 25 دقیقه دیر شروع کردن که به نظر من حالا دلیل ترافیکی بوده، دلیل اینکه خیابونا بسته بوده، به هر دلیلی که بود خب به نظر من قدری نامحترمانه بود، ولی خب از دلیل واقعش من اطلاع ندارم. در داخل اینجا 17 نفر از پدر و مادرهای گروگانهای آمریکایی که در دست حماس هستن، این گروگانها آمریکایی هستن، اسرائیلی هم هستن ولی پاسپورت آمریکایی دارن، بنابراین آمریکایی حساب میشن و آقای پرزیدنت بایدن نتونسته هنوز این رو آزاد بکنه. خب ارتش اسرائیل، من در قسمت اول توضیح دادم ناتوانی ارتش اسرائیل، یا اینکه اگه فکر میکنن حمله ای بخوام بکنن ممکنه گروگان ها کشته بشن. بنابراین این هم یکی از اون نکاتی بود که من فکر میکنم بسیار حائز اهمیت بود و اعتراض آقای نکویی پدر سرباز 22 ساله، سرباز آمریکایی ایرانی 22 ساله که در پایان خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شده بود، اعتراض ایشون هم جالب بود. خیلی هم سعی کردن اونجا رو به هم بریزن، ما خیلیش رو در تلویزیون، در صحنه تلویزیون ندیدیم. چندین نفر هم گرفتن بیرون انداختن، ولی من فکر میکنم پیامی رو که آقای پرزیدنت بایدن برای خودشون داشتن اینه که هنوز در این پیرمرد جاندگری هست، من میتونم باز هم ترامپ رو شکست بدم. من فکر میکنم این ورژن، این نسخه آقای بایدن نسخه ایه که میتونه، من نمیگم میشه، احتمالا میتونه ترامپ رو شکست بده. این نسخه، حالا شما گفتید جنگجو، من میگم خشمگین، چون یک مرد 82 ساله امروز میخواد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، قویترین کشور دنیا و تنها ابرقدرت نظامی دنیا بشه. خب اگر این سخنرانی موفقیت آمیز باشه، مردم راجبش موفقیت آمیز شوخی نمی کنن. ولی اگه مردم شروع کردن راجب این سخنرانی شوخی کردن و اون رو به تمسخر گرفتن، یعنی اینکه رئیس جمهور رو جدی نگرفتن. آقای پرزیدنت بایدن خودش رو با زمان پرزیدنت روزولت مقایسه کرد و از نقطه نظر اینکه آقای روزولت، پرزیدنت روزولت یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای آمریکا بودن، شکی درش نیست، چون آمریکا رو در اون زمان جنگ جهانی دوم هدایت کردن و به جای خوبی رسوندن. بنابراین من فکر میکنم به طور کلی وقتی میگم دو چشمانداز کاملا متفاوت بین جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها هست، چهره سخنگوی مجلس که در پشت رئیس جمهور آمریکا بود رو میتونیم ببینیم در دوربین ها. من فکر میکنم اونایی که اونجا بودن شاید به این واضحی که ما دیدیم اون احساس و صورت ایشون رو، چون خیلی ها جواب ها رو در صورت ایشون میدیدن. در حال خانم کامل هریس هم در اونجا تشریف داشتن، دیدیم که ایستادن، شوهر ایشون هم در اونجا تشریف داشتن، شوهر ایشون یهودی هستن و یکی از در واقع میتونیم بگیم کسانی هستن که بر علیه مسائل انتیسمیتیسم، یهود ستیزی در آمریکا فعالیت میکنن. باز هم برای من یه فرمول جالبیه، برای اینکه خانم کمبل هریس به قول معروف خیلی ساده بخوایم بگیم ارزش سیاسی برای آقای بایدن نداره و آقای بایدن ایشون رو به اون دلیل انتخاب کرده که خانم کمبل هریس قابل انتخاب نیست. حالا تمامی این نکاتی رو که ما توضیح دادیم، هشدارهای خصوصی آقای برنی ساندرز که در واقع رهبر جناح چپ حزب دموکرات هست و آقای بایدن نسبت به مسئله غزه و آتش بس، من مجددا این مسئله رو دارم پیش میارم. چرا؟ اقتصاد آمریکا امروز جای خوبی قرار داره. خبرهایی که امروز در اومده بود 275,000 نفر به گروه های کار اضافه شدن. خود آقای بایدن هم توضیح دادن که اون سرمایه گذاری و اون پولی رو که در داخل اقتصاد آمریکا بعد از مسئله کووید ریختن، کمک کرد هم به شرکت ها، هم به شهروندان آمریکایی، همین که اقتصاد آمریکا زمین نخوره. و امروز هم با وجود اینکه بهره ها در آمریکا قدری بالا هست که من فکر میکنم در نیمه دوم سال بانک مرکزی آمریکا، بانک فدرال آمریکا شروع میکنه بهره رو پایین آوردن، میتونه و اینو گذاشتن در اون قسمت های آخر که به شخص آقای پرزیدنت بایدن کمک بکنه. نتیجه گیری، آیا میتونیم بگیم که این سخنان آقای پرزیدنت بایدن و اشاراتی که ایشون به مسائل اقتصادی و مهاجرت کردن، چون به نظر من اهمیت زیادی دارم میدم، گفتم که جنگ اوکراین و جنگ غزه، اسرائیل و حماس دو جبهه متفاوت از یک جنگه، بنابراین امروز آمریکا با اینها درگیره و بندری رو دارن میزنن. خود آقای پرزیدنت هم اعلام کردن که ما داریم یک بندر موقتی در غزه میزنیم که از قبرس، چون صبح کشتی که از قبرس را بیفته تقریبا ساعت 3-4 بعد از ظهر میتونه برسه غزه، مواد رو، محمولایی که داره خالی بکنه، برگرده بره غزه، شب در اونجا در ظرف 24 ساعت دوباره این عمل رو انجام بده. و امروز آمریکا از اسرائیل خواسته که اسرائیلی‌ها موافقت بکنن. اسرائیل هم یه تیم امنیتی رو فرستاده به قبرس که محموله هایی که وارد این کشتی ها میشن نگاه بکنن و در واقع سیستم های هوایی اسرائیل مطمئن باشن که این کشتی ها وسط راه چیز دیگه بهشون داده نمیشه، منظورم سلاح یا مسئله دیگه باشه. بنابراین امروز آمریکا برای اولین دفعه همونطور که در اول صحبت ها گفتم درگیر یک مسئله ژئوپلیتیک بین‌المللی هست که داره سیاست داخلی آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. چرا؟ من حالا با این چند نفری که کفیه پوشیده بودن و اونجا نشسته بودن اصلا اهمیتی نداره، اینجا کشور آزادیه، همه میتونن اونجوری که بخوان بپوشن و صحبت بکنن تا زمانی که قانون رو نشکنن و این چهار بانو سه بانو قانون رو نشکنن، برابر این ما نمیتونیم بهشون اعتراض بکنیم. دیدگاه سیاسی اینها اینه و دیدگاه سیاسیشون برای من قابل احترامه، ولی من موافقشون نیستم. آیا این چهره جدیدی که آقای پرزیدنت بایدن در دیشب نشون دادن براشون کافیه که پرزیدنت ترامپ رو شکست بدن؟ من فکر میکنم با مینگذاری که حزب دموکرات و دموکرات ها در جاده انتخاباتی آقای ترامپ انجام دادن، هر زمان یکی از این مین ها میتونه منفجر بشه. منظورم از این مین ها اون مشکلات قانونی که برای آقای ترامپ ایجاد کردن. بنابراین امروز آقای پرزیدنت بایدن در مقابل آقای پرزیدنت ترامپ هد تو هد، یعنی این دو نفر در مقابل هم، نه پلتفرم ها، در مقابل هم 2 تا 5% از آقای بایدن از آقای ترامپ عقب هستند. دلیلی که بدارم به این مسئله اشاره میکنم اینه که در هفته پیش که اون چیزی بود که ما بهش میگیم سوپر تیوزدی، سه شنبه بزرگ بود و انتخابات 13 یا 15 ایالت انجام شد، که خانم نیکی هیلی هم کنار رفتن به خاطر اینکه دیدن دیگه ارزشی براشون نداره، عده‌ای از طرفداران حزب دموکرات رأی رو دادن به عنوان uncommitted votes، یعنی رأیی که فعلا به هیچ کس نمیدن ولی رأی دادن. خب من چیزی که میخوام بگم اینه که فقط در این انتخابات نبوده که یه دونه خونه هم بوده که uncommitted vote، همیشه در سالهای گذشته این مسائل بوده و اونها آرای اعتراضی هستند و آرای اعتراضی در ایالت میشیگان که یکی از اونایی که ما بهش میگیم ایالت سوینگ استیت، یعنی میتونه هم دموکرات باشه هم ریپابلیکن، خب با این وضع اگر اونها آن کامیتد باشه آقای بایدن اونجا رو میبازه. بنابراین مسائل خیلی طولانی تر از اینه که ما امروز بخوام تمامش بکنیم. فقط من اشاره میکنم به سخنان آقای بایدن در رابطه با اقتصاد آمریکا و اون مهمترین مسئله و تصمیم مهمترین مسئله تصمیم گیرنده برای آمریکایی‌ها هست و مسئله مهاجرت. بنابراین به جیب خودشون نگاه خواهند کرد و اون چیزی که روی میز خواهد اومد، و من فکر میکنم که از حالا تا انتخابات در 8 ماه آینده این توپ به رنگ های مختلف در خواهد اومد و در جاهای مختلف به زمین خواهد نشست. در حال شب خوبی برای آقای بایدن بود، به امید اینکه اون چیزایی که گفتن انجام بتونن انجام بدن، به خصوص در رابطه با کمک های خارجی به فلسطینیان. ولی خب در داخل حزب دموکرات آتش هایی هست. من فقط اشاره کردم به هشدار آقای سندرز نسبت به مسئله غزه و مسئله که آمریکایی ها گیرو داره اون هستن. بفهمید و در ضمن اشاره هم به جمهوری اسلامی نشد و اشاره که تمامی مسبب این جنگ و این اشکالات اسرائیل و حماس نیستن و کشور دیگریه. بفهمید
آره جالب بود، چون که ما ساعت پیش که با آقای دکتر انواری صحبت میکردیم ایشون از یه منظر دیگه ای این رو در حقیقت به ضرر بایدن میدونست و جوی که اونجا ایجاد شده بود و این اتفاقی که افتاد نشون داد جامعه آمریکا کاملا دو قطبی است و این دو قطبی دیده میشد و این خیلی خیلی بده و امیدوارم که یه اتفاقی بیفته و آمریکا از این مرحله بیرون بیاد. برای اینکه توی فیزیک یه قانونی داریم، اجسام کوچکتر تابع اجسام بزرگترن. آمریکا به عنوان بزرگترین قطب همه رو جذب میکنه و همه تلاش میکنن شکل آمریکا بشن. اگه آمریکا این وضع ادامه پیدا کنه، ما دچار یه جهان خیلی خیلی زشت خواهیم شد. آره، ولی اون چیزی که معلوم بود این بودش که اینا به سیاست خارجی آقای بایدن خیلی بی‌اهمیته. خودش هم در انتخاباتی که نطقه انتخاباتی که در همون انتخابات پیشین انجام داد برای سال 20 گفت که من همه تمرکزم رو به داخل میذارم. در مورد خانم کاملا هریس هم ایشون هم ما هیچ حرکت جدی در طی این چند سالی که معاون رئیس جمهوره ندیدیم. یه نکته گفتی اونو معاون کرد برای اینکه قابلیت انتخاب نداره. یعنی چی؟ نفهمیدم یعنی چی.
خانم کاملا هریس به انگلیسی بهش میگیم she's not electable، ایشون نمیتونه انتخاب بشه، چون اولا که اون کاریزما رو نداره، ایشون خط مش سیاسی
برای ریاست جمهوری یعنی مسئول.
آقای پرزیدنت بایدن برای خودشون در داخل معاونت خودشون رقیبی رو ایجاد نکردن. این یک سیاستمدار کهنه‌کاریه که متوجه شده به طور کلی همیشه معاونان رئیس جمهور ضعیف بودن. شما اگه برگردین نگاه بکنید، حتی آقای اوباما آقای بایدن رو انتخاب کردن. برای اینکه آقای بایدن، فراموش نکنیم که در طول 40 سال گذشته که در کارهای سیاسی بودن، 3 دفعه سعی کردن که نامزد ریاست جمهوری آمریکا بشن و نتونستن حتی خودشون رو به عنوان نامزد بیارن بالا. چرا؟ برای اینکه ایشون هم از نقطه نظر من، آقای پرزیدنت بایدن هم he's not electable، ایشون قابل انتخاب شدن نبودن، مگر اینکه جناح چپ حزب دموکرات اون چیزی که به عنوان پروگرسیو مترقی ها داریم میگیم ازشون طرفداری کردن. و این دفعه دلیلی که شما مطبوعات رو میبینید که حالت منفی دارن نگاه میکنن به این دلیله که جناح چپ حزب دموکرات به رهبری آقای سندرز اون پشتیبانی رو که اون دفعه کرده نمیکنه و امروز اونهایی که آرای مستقل دارن، ایندیپندنت ووترز، با آقای ترامپ باشه، با آقای بایدن نیستن. همین مشکل آقای ترامپ داره. خانم نیکی هیلی وقتی که از اونجا اومد بیرون، اگر که آقای ترامپ با خانم نیکی هیلی نخواد کنار بیاد، بگه نهبی بله یه جوری کنار بیاد، حالا که اون آرا بیاد طرف آقای ترامپ، آقای ترامپ هم مشکل خواهد داشت. که بنابراین ما به این میگیم از تاساب، یعنی هر کدوم اینا میتونن ببرن. و من فکر میکنم هرچی که ما به 3 نوامبر 4 نوامبر نزدیک بشیم، اون مسئله تاساب نزدیک شدن رقبا
مهره کی بشینه که تاس کی برنده بشه،
مهره کی برنده بشه.
آره، ولی باز هم در مورد این ایران فقط خیلی بد عمل کرده. وجدانا سیاست خارجیش واقعا بد بود آقای بایدن. در داخل به نظرم کارهای خوبی کرد، واقعا انواری قبول نداشت، ولی چرا، واقعا کارهای خوبی که همین داستان دارو فرا. ولی یه نکته ضعفش تو این سخنرانی همین داستان وارد شدن به نمیدونم قیمت چیپس نمیدونم چند گرم بوده، حالا چند گرمه، بقالیا باید اینطوری کنن. آمریکا اینطوری اداره نمیشه، یعنی آمریکا اقتصاد آزاده، شما میتونی جنس تو به هر قیمتی دلت خواست بفروشی. بغلی میتونه یه قیمتی که فرض کنید که 1 دلاره بیاره بفروشه 50 سنت. کسی نمیتونه بهش بگه آقا تو 1 دلار خریدی چرا میفروشی 50 سنت؟ میگه مال خودم، خواه آتیش بیاره به تو چی. نمیتونه بهش بگه چرا 1 دلار خریدی داری میفروشی 100 دلار، میگه خب گرونه نخر. ولی آقای بایدن وارد این معقولات شد.
نه، نکته ایشون چیز دیگریه. ایشون میگه که پرایز فیکسینگ، منظور ایشون اینه که اگر یک داروی رو درست میکنن که تا 10 سال میتونه این دارو به اصطلاح اون ترید مارکش رو داشته باشه، بعد از 10 سال اینها نباید اون رو کنترل بکنن. کاری که شرکت های دارویی دارن میکنن، یا به قول خود ایشون و آمریکایی‌ها بیگ فارما این کار رو داره انجام میده، اینجاست که اینها میان شرکت هایی که میاد اون داروها رو به عنوان جنریک درست میکنه. شما میرین داروخانه میگه آقا اوریجینال میخوای یا جنریک؟ جنریک یعنی اینه که بازار دومی شما درست کنه. شرکت های دارایی دارن اون شرکت های کوچکتری که جنریکو درست میکنه دارن اونا رو میخرن، بنابراین دوباره قیمت ها رو دارن میارن بالا. شما نمیتونین برای آدمایی که دیابتی هستن، اون دیابتی که هستن اون اینجکشن رو میخوان بکنن، چیزی که در کانادا داره مثلا 50 دلار فروش میره در اینجا 800 دلار. این ربطی به اون مسئله که شما میگین که قیمت هرچی نخیر، اینا پرایس فیکسینگه، اینا دارن با هم دیگه
نه این کارو انجام میدن. همیشه بوده آقا این همیشه
جلوشو دارن
بوده.
جلوشو دارن بگیرن.
نه این همیشه بوده. مثلا شما میری یه داروی میخری میگه که، یا میری دکتر بعد میبینی بیمه براتون نامه داد که نه آقا این یارو دکتر بی خودی گفته 600 دلار. این همین مثالی که آقای انواری زد، بی خودی گفته 600 دلار، 250 دلار بیشتر نمیارزه، ما 190 دلارش میدیم، 60 دلار هم تو بده، فاتحش خون دست تموم شد.
آقا اگه شما
همیشه بوده اینطوری.
مسئله ای که داخل ایشون اشاره کردن به یک نکته در سخنانشون آقای پرزیدنت بایدن، گفتن که خیلی آمدن به اون چیزی که ما بشکیم اوباما کر ایراد گرفتن، ولی اون اوباما کر که الان داره کار میکنه و حقیقتش هم همین هست. حقیقتش هم اینه که اگر اون مسئله اکسچنج ها نبود که بیان آدم ها با ماهی 50 دلار 40 دلار حالا یه بیمه بیمارستانی داشته باشن اگه اتفاق افتاد برن یه جایی، بنابراین این مسئله شرکت های داروسازی و سرمایه هایی که حقوق هایی که میگیرن رؤسای این شرکت ها 100 میلیون دلار 200 میلیون دلار حقوق میگیرن نباید اونجا باشه. آقای ایلان ماسک رئیس تسلا اومده ثروتمندترین مرد دنیا، چون گفتن آقا همچین حقوقی نمیتونی بگیری. خب آخه چقدر دیگه آقای ایلان ماسک مگه چقدر دیگه میخواد پول بسازه از یه شرکت ماشین سازی، حالا مشک سازی هم دارن، ساتلایت هم دارن. بنابراین یه جایی باید متوقف بشه این مسئله. من وقتی تو
پیپل هم مال اونه،
فروختن ایشون، پیپل رو فروختن که این چیزا رو خریدن، شرکت پیپل رو فروختن، بله مال ایشون بود. ولی من نکته که میگم اینه که آقا از یه دارو شما چقدر میخواین استفاده بکنین؟ بعدم متاسفانه سیستم پزشکی آمریکا رو به دوستان پزشکم برنخوره ها، پزشکی آمریکایی جوری که شما وقتی میرید دکتر کسی رو معالجه نمیکنه، میگن این قرص هم حالا بخور شما، هر کی داره.
نه اونا یه دستور عمل از این شرکت های داروسازی دارن، هم اونا رو رفتار میکنه، اصلا کاری به تو ندارن که تو چطور چی میگی. ولی ممنون، جالب بود. امروز شما لباس دموکرات به تن کردی، هرچی من گفتم مخالف کردی، ولی نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده.
من لباس دموکرات به تن نکردم آقای بیوانی، چیزی رو که من شنیدم برداشت کردم و نگاه دارم میکنم که آمریکا کجا گیر رو داره، جایی که گیره.
خب در مورد مثلا همین داستان ایران، خب میبینی به ایران میگه ما اهل جنگ نیستیم، یه سیگنال غلط میده. در همین جا دیشب دوباره در مورد این داستان دوباره گفتش که بله خب با اینا بایستی که حالا یه جوری کانتریبیوت کنیم و فلان کنیم و اینا. و
من این نکته رو بگم شما در خاطر داشته باشید و شنوندگان و بینندگان عزیزمونم در خاطر داشته باشید، هفته دیگه من بیشتر راجع به توضیح میدم. اشکالی که امروز وجود داره در اینجا سیاست غلطیه که از زمان آقای پرزیدنت اوباما در داخل پلتفرم سیاست خارجی حزب دموکرات کاشته شده. امروز آمریکا باید به این مسئله نگاه کنه، آیا میخواد خاورمیانه رو رها بکنه یا جمهوری اسلامی رو عوض بکنه. اگه خاورمیانه رو رها بکنه، من هفته دیگه راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد، اگه خاورمیانه رو خواد رها بکنه، کی جای آمریکا در خاورمیانه میگیره؟ چین، روسیه. پس بنابراین آمریکا باید نیروهای خودش رو و سیاست خودش رو به دو قسمت تقسیم بکنه، یه مقدارش جلوی چینی ها در اونجا باشه. همونطوری که داریم میبینیم الان امروز کره جنوبی، ژاپن و فیلیپین سه کشوری هستن که در 10 سال آینده جلوی اون اشتهای چینی ها رو خواهند گرفت. بنابراین آمریکا روی اتحاد زندگی میکنه، آمریکا باید نشون بده که متحدینش رو در سراسر دنیا بزرگ بکنه. و این مسئله که امروز آتش بس و نمیدونم غذا برای فلسطینیا، فاین، من با اون اشکال ندارم، ولی یک مسئله است، آمریکا اسرائیل رو رها نخواهد کرد، آمریکا اوکراین رو رها نخواهد کرد، آمریکا تایوان رو رها نخواهد کرد. بنابراین باید نگاه بکنن.
آخه نه، میگه که بله حالا این روسیه میره به سمت اروپا، هیچ سیاست بازدارنده نداره، نمیگه که ما برای این کار چه باید بکنیم که روسیه نتونه بره به اروپا. فقط
آمریکا هیچ وقت سیاست بازدارنده نداشت. از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف جنگ کره بود، جنگ ویتنام بود، جنگ هیچ کدوم از جنگ نبود. فقط در زمان جنگ گلف اول و دوم خب کسی دیگه نبود تو دنیا، یه قدرت نظامی اومد رفت همه رو درو کرد. بنابراین نتونستن روس‌ها، اتحاد جماهیر شوروی از نقطه نظر نظامی سقوط نکرد، از نقطه نظر اقتصادی سقوط کرد و سیستم. من برداشتم اینه تا انشالله هفته دیگه آره.
ممنونم ازت، سپاسگزارم، ممنون و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، خصوصا پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون عزیزم، متشکر از شما.
سپاس و بدید.
متشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. از همه همراهی و همدلیتون نازنین نیز سپاسگزارم. یه بار دیگه 8 مارس رو به همه زنان قهرمان میهنم از صمیم قلب تبریک میگم. متشکرم.